با اعلام ساعت 23 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. علی اکبر صالحی میگوید کشتن قاسم سلیمانی پیکار علیه داعش را تضعیف کرده است. حسن روحانی ادعا کرد که قاسم سلیمانی میتوانست ژنرال‌های آمریکایی را بکشد. دولت فرانسه اقدام ایران در پرتاب ماهواره ظفر به فضا را محکوم کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس پیکار علیه داعش را در منطقه تضعیف کرده است. آقای صالحی روز دوشنبه در جریان نشستی در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت دولت آمریکا به مسائل موجود در منطقه و شرایط میدانی پی نبرده است.
It will never hesitate to strike back.
علی اکبر صالحی گفت بدانید همانطور که کشورم یک بار به شدت تلافی کرد، در صورت ضرورت هرگز برای حمله دیگر تحمل نخواهد کرد. قاسم سلیمانی به همراه 9 تن دیگر روز 13 دی ماه امسال در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفت و کشته شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس که توسط ارتش آمریکا کشته شده میتوانسته ژنرال های آمریکایی در عراق و افغانستان را بکشد، اما این کار را نکرده است. حسن روحانی روز دوشنبه در جمع سفرای خارجی و رؤسای سازمان های بین المللی در ایران گفت که قاسم سلیمانی به دنبال آرامش در منطقه بود.
سردار سلیمانی اگر میخواست ژنرال های آمریکایی رو بکشه بسیار برای او آسان بود، بسیار بسیار، در افغانستان، در عراق، در هر جای دیگر هیچ وقت این کار رو نکرد.
اما خبر دیگر، دولت فرانسه روز دوشنبه اقدام ایران در پرتاب ماهواره به فضا را محکوم کرد و از تهران خواست که به تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه برنامه موشکی بالستیک جنجالی پایبند باشد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای تصریح کرد این کشور اقدام ایران در پرتاب ماهواره که از فناوری‌های موشک‌های بالستیک به ویژه موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای استفاده شده را محکوم می‌کند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که توانسته است ماهواره مخابراتی ظفر را به فضا پرتاب کند، ولی موشک پرتاب شده به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسیده. این ماهواره دقایق بعد صعود کرد. و ما به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. شمار اعلام شده قربانیان ویروس کرونا جدید در چین به 908 تن رسیده است. همزمان گفته می‌شود با آغاز روز دوشنبه 21 بهمن ماه فعالیت کاری در بسیاری از نهادها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی در این کشور اثر گرفته می‌شود. مقام‌های استان هوبی در مرکز چین، جایی که محل شیوع ویروس کرونا تازه است، اعلام کردند که 90 تن دیگر از مبتلایان جان خود را از دست دادند و بیش از 2600 مورد تازه از ابتلا به این ویروس گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها در چین تاکنون شمار قربانیان به تقریبا 910 نفر و شمار مبتلایان به بیش از 40,000 نفر رسیده است. خارج از چین نزدیک به 30 کشور به طور رسمی موارد کرونا ویروس تازه را گزارش دادند که به بیش از 300 مورد میرسد. هرچند در تمامی این کشورها سازوکار بهداشتی و مهار بیماری‌ها یکسان نیست و نظارت و قرنطینه تفاوت دارد. رامین احمدی، کارشناس مسائل علوم پزشکی در آمریکا، در مورد آماده‌سازی‌های جهانی برای مقابله با ویروس کرونا جدید می‌گوید.
این ویروس به نسبت اعضای قبلی خانواده این ویروس مثل ویروس سارس که در 2002 در واقع اولین بار ظاهر شد و یا ویروس بعدی اون MERS که توی 2012 پیداش کردن، این به مراتب به نظر ویروس خطرناکتری میاد. تا امروز تعداد کسانی که این عفونت درشون پیدا شده بالای 40,000 تاست و میزان مرگ و میر 910 تا بود امروز، که این نشون میده که همین الان با همین مدت کوتاه تمام رکوردهای اعضای قبلی عصبی این خانواده رو این ویروس شکسته. چون این ویروس خطرناکه و به سرعت داره پخش میشه، سازمان بهداشت جهانی هم در واقع تعمیداتی رو که داره در این باره میخواد انجام بده هنوز همه در حال شکل‌گیری این تعمیدات، یعنی ما تجربه‌ای که از این ویروس داریم محدود هست به چین و چین تازه این هفته اجازه داده به سازمان بهداشت جهانی که وارد کشورشون بشن و نگاه بکنن از نزدیک به این ویروس. حدود 4 روز پیش توی مجله پزشکی امریکا مقاله‌ای راجع به بیماران کرونا که در چین در یک بیمارستانی مورد مداوا قرار گرفتن منتشر شد که این مقاله در واقع به ما کمک زیادی میکنه برای اینکه چه واقعا کارهایی رو باید انجام بدیم برای مداوا و یا پیشگیری از پخش شدن این عفونت ویروسی.
سازمان جهانی بهداشت به تازگی اعلام کرده بود که به نظر میرسد روند شیوع ویروس تازه به ثبات رسیده است. به این معنا که به نظر میرسد دست کم در روزهای اخیر از سرعت جهشی آن کاسته شده است. با این حال افزایش شمار مبتلایان در بامداد دوشنبه بار دیگر نگرانی هایی را سبب شده است. اما در ایران از شمار 57 تنی که گفته شد از چین بازگشتند و اکنون در قرنطینه به سر میبرند هنوز خبری در دست نیست. از رامین احمدی در خصوص تمهیدات لازم در این مورد که تاکنون مقامات حکومت ایران در پیش گرفتند و مقایسه آن با واکنش های سایر کشورهای دیگر پرسیدم.
ببینید، ما داریم راجع به حکومتی صحبت میکنیم که از ویروس کرونا خطرناکتر خودش، چون در یک ماه و نیم ویروس کرونا 910 نفر رو کشته، دولت ایران بالای 1500 نفر از شهروندان خودشو کشته. بنابراین من فکر میکنم که قبل از اینکه نگران واقعا قربانی شدن مردم به وسیله ویروس کرونا باشیم، باید نگران قربانی شدن این 6-7000 نفری که در زندانهای این حکومت هستن باشیم و به نظر من خطری که اونها رو تهدید میکنه بسیار جدی‌تر از کرونا است. اما اینکه این حکومت قادر نیست و نمیتونه در واقع پیشگیری رو به عمل بیاره به خاطر سانسور شدیدی که در مملکت حاکم میکنه، هر جامعه‌ای که وقتی با یک همچه بحران میکروبی روبرو میشه لازم داره که مکانیزم های بازار آزاد فکر، گفتگو، بازار آزاد مطبوعات و مطبوعات مستقل، اینها درش باید حاکم باشه برای اینکه به سرعت اخبار پخش بشه و به سرعت جلوی فاجعه گرفته بشه. ولی در حکومتی که همیشه سعی میکنه از فجایع محیط زیستی گرفته تا فجایع دیگه همه رو پنهان بکنه و کسانی که میان و گزارش میدن میگیره و میکشه و سرکوب میکنه، این هم حکومتی کاروبار لازم رو نداره از اول، اصلا در دی ان ای خودش همچین چیزی رو نداره برای اینکه بتونه جلوی این فاجعه رو بگیره.
مقامات ایران تاکنون گفتند موردی از ابتلا به ویروس کرونا هنوز در ایران مشاهده نشده است. و در گزارش دیگر، گروهی از خانواده‌های قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان اعلام کردند که دلیل فوت این افراد واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی اعلام شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که آنها به تهران آمدند تا این پرونده را پیگیری کنند. به گزارش روزنامه شهروند، 20 تن از خانواده‌های قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی که به تهران آمدند، 3 نماینده از طرف خود به دفتر رهبر جمهوری اسلامی فرستادند تا خواستار آن شوند که این پرونده را که بلا تکلیف می‌خوانند پیگیری کنند. بر اساس این گزارش، آنها در تلاش برای شهید اعلام شدن فرزندان، همسران و پدر و مادرانشان هستند و می‌خواهند بدانند چرا تا به حال کسی مسئولیت این حادثه را نپذیرفته است. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در کرمان بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن تعدادی از شرکت کنندگان، دست کم 61 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. رادیو فردا درباره انگیزه احتمالی بستگان قربانیان دیدگاه علن توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
من فکر میکنم اینکه کار به شکایت کشیده نشانه ناباوری خانواده جان باختگان این حادثه تلخه. شما میدونید که حکومت برای سازماندهی مراسم این تشییع جنازه کارهای بسیار گسترده ای انجام داده بود، از تشویق مردم تا تعطیل ادارات، مدارس، برقراری سرویس های عیاب و ذهاب به طوری که از شهرهای اطراف مردم بیان، این کارها رو انجام داده بود و علاوه بر اون یک پروپاگاندای بسیار گسترده رو از طریق صدا و سیما در این مورد انجام داد که مثلا حتی اجر اخروی و ثواب برای حضور در این مراسم اعلام می‌کردند در تلویزیون به عنوان جهاد. اینها رو دیدند و در کنار اون این خانواده های این درگذشتگان الان دارن میبینن علارغم گذشت زمان طولانی و از سوی دیگه بهره برداری های حکومت از این مراسم، هنوز کسی نیومده حتی از اونها یک دلجویی بکنه، به اونها توجه بکنه. حتی صحبت هایی در اون زمان بود توسط مسئولین که قرار هست این افراد جزو خانواده های شهدا به حساب بیان، در حالی که حتی تا این لحظه کسی مسئولیت این اتفاق رو نپذیرفته، به خاطر اینکه به نظر میاد که یک بخشی از این اتفاق به صورت عمدی بوده. چرا؟ چون مسیرهایی رو علارغم این که از قبل اعلام کرده بودن این مسیرها به دلیل ساخت و سازهایی که در اونها داره انجام میشه و یا مثلا موانعی که برای ساختمانسازی به کار برده وجود داره، اگر جمعیت از اینجا عبور بکنه منجر به ازدحام و این اتفاق ممکنه بشه. اما خب این آقایون به خاطر اینکه بتوانند یک نمایش تبلیغاتی از ازدحام جمعیت داشته باشند، به صحبت‌ها و نظرات کارشناسی توجه نکردند و خب این فاجعه به وجود اومد. خانواده‌ها دارن می‌بینن نه کسی مسئولیت می‌پذیره و از اون ورم سیستم کار رو تمام شده به حساب میاره، چون اون بهره‌های تبلیغاتی که می‌خواست به نظر میاد که به دست آورده.
بر اساس گزارش روزنامه شهروند، در گواهی فوت صادر شده از سوی اداره ثبت و احوال کرمان، علت مرگ این افراد واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی اعلام شده بود. به نوشته این روزنامه، پس از اعتراض تعدادی از خانواده‌ها، مسئولان ثبت و احوال با مراجعه به خانواده‌های آنها، گواهی‌های قبلی را گرفته و گواهی فوت جدید صادر کردند که در آنها علت مرگ خفگی یا ازدحام جمعیت اعلام شد. در مورد عنوانی که برای علت مرگ در گواهی قربانیان ثبت شد، سیف الله ابو ترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت:
در حادثه کرمان که تقریبا یک حادثه جدیدی بوده و اتفاق مشابه نداشته، بعد دستبندی‌های بهداشت جهانی حوادث غیرعمدی تلقی شده که ما وقتی بررسی کردیم گواهی فوت گرفتیم، ببینیم خروجی گواهی فوت کلمات نامناسب بوده. خوشبختانه در همون روز حادثه بعد از اینکه متوجه این موضوع شدن، دوستان اصلاحات انجام دادن و مرگ رو به عنوان فوت ناشی از ازدحام جمعیت و علت بعدیش هم مرگ در اثر واکنش‌های غیرعمدی انسانی بوده که همه هموطنان عزیزمون هم استدار دارن.
هرچند مسئولان این سازمان بعد از اعتراض خانواده‌ها گفتند دلیل مرگ را برای بقیه عوض کردند، با این همه برخی از خانواده‌ها می‌گویند که در گواهی فوت که آنها دریافت کردند، دلیل فوت همچنان واکنش‌های حیوانی نوشته شده است. برخی دیگر نیز از نبود امکانات لازم پزشکی برای کمک به مجروحان سخن به میان راندند. الان توفیقی، انتخاب عنوان واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی از سوی مسئولان را اینگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید، من فکر می‌کنم این هم باز از همون بی‌مسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی میشه و اینکه اساساً احترام و عزتی برای این افراد به عنوان شرکت کنندگان در یک مراسم حکومتی هم حتی حاضر نشدن قائل بشن. یعنی در واقع اینها فقط آورده شده بودند که از حضور آنها در خیابان در جلوی دوربین‌های فیلمبرداری یک بهره‌برداری سیاسی بشه که بشه اون رو به عنوان مشروعیت مخصوصاً در خارج از کشور و در فضای افکار عمومی بین المللی اون رو بفروشن. به خاطر همین هم الان اصلا کسی دیگه توجهی نکرده. یعنی واقعا وقتی شما مراجعه میکنید، آقای خرمشاهی که وکیل جنایی هم هستش، اتفاقا به ایرنا گفته که حتی این موضوع، یعنی قید این علت خطای واکنش‌های حیوانی و غیر عمدی انسانی، اصلا تعجب برانگیز بوده. حتی گفته این اولین بار هستش که علت مرگ رو واکنش‌های حیوانی نوشتن.
در پی حادثه کشته و مجروح شدن افراد در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی، برخی از خبرنگاران در توییتر اعلام کردند که برای بیشتر نشان دادن جمعیت در این مراسم، ورودی خیابان‌های فرعی به خیابان‌های اصلی بسته شده بود و این موضوع یکی از دلایل ازدحام جمعیت و فوت این افراد بوده است. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی هنوز مقصران این حادثه را معرفی نکرده و گزارشی نیز درباره دلیل این حادثه منتشر نکردند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در پی طوفان و تندباد کیارا، صدها پرواز و حرکت قطار روز دوشنبه در بریتانیا لغو شد و قطع جریان برق ده‌ها هزار خانه را در ایرلند در خاموشی فرو برد. برخی مناطق بریتانیا دچار سیل شده و وزش باد با سرعت 150 کیلومتر در ساعت منطقه ویلز را در نوردید. شمال فرانسه در درجه هشدار نارنجی قرار گرفته و از مردم سواحل کشور خواسته شده از خانه‌های خود بیرون نروند. این طوفان در حال حرکت از فرانسه به سوی بلژیک و آلمان است و اغلب پروازها در این دو کشور و مسابقات فوتبال در برخی شهرهای بریتانیا لغو شده است. در آلمان قطار مسیر آمستردام برلین با 350 مسافر پس از برخورد با درخت در نزدیکترین ایستگاه بعدی ناچار به توقف شد. به گفته کارشناسان اداره هواشناسی، طوفان کیرا همراه با باد و باران زودتر از موعد به موعد پیش بینی شده به اروپای مرکزی نزدیک می شود. و می رسیم به پایان این بخش خبری. فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر به آگاهی می رسانیم. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.